من عاشق دیوانم، من عاشق دیوانم، از خویشتن بیگانم. او شمع و من، او شمع و من پروانه، دیوانه دیوانه. آیید و زنجیرم کنید، با عقل با عقل تدبیرم کنید، از عشق او سیرم کنی، دیوانم دیوانم.
جناب میرعلی نقیب، میخوام در این بخش که اتفاقا بخش پایانی صحبت هامون در این برنامه هم هست، درباره موسیقی کودک برامون بگید. اینکه از کجا میتونیم بگیم که موسیقی کودک در کشور ما به وجود آمد و چه روندی رو طی کرد؟
خب من نمیدونم چقدر در این زمینه وقت هست و چقدر من اصلا مجال دارم که صحبت
کنم. در حد 4-5 دقیقه فرصت هست.
اولین کوشش‌های موسیقی کودک در واقع با مسای استاد علی خان وزیری انجام شد که قطعاتی رو ساختم و چند تا کتاب ویژه کودکان هستن نوشتم، بیشتر داستانا و شعر و بعدش هم موسیقی برای کودک میکرد توی صفحات سنگی موقع ضبط شده. این موضوع فراز و فرودهای بسیار داشته و در یک دوران کاملا تاریک و بدون هیچ اثر خاصی، یعنی یک مقطعی داشتم که تو چیز ساخته نشده، تا اینکه در چند تا کتاب سرود هم هستش که سرودهای ویژه کودکان هست، بعد از بعضی افراد نام برد در اینجا که واقعا مسائل جدی داشتم،
بله.
به ویژه از مرحوم استاد بزرگ سمین باغچبان که به طور جدی اصلا پرداختن به مسائل کودک و تنر کودکان جزء میراث فرهنگی خانواده ایشون بود. بعد از انقلاب به خاطر اینکه تا حدی نوار کاست شیوع بسیار بیشتری پیدا کرد و جایگزین بعضی وظایف رادیو شد در خونه ها، کار تولید موسیقی کودک رواج گرفت و بله. افرادی در این زمینه به خصوص کار کردن. قبل از سال 57 بخش تولید موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و جوانان زیر نظر شاعر بزرگ معاصر آقای احمدرضا احمدی در این زمینه فعال و آثار واقعا موندگاری تولید شد که هنوزم مرجع است. من اگه اینجا بخوام نام ببرم باید تعداد زیادی اسم بیارم که خب فکر میکنم یکی دو شد قلم میفته و واقعا در حق اون یکی ها دیگه انصاف نیست، اما جریان از اوایل سال 60 واقعا شکل گرفت و ژانر موسیقی کودک به طور مستقل مطرح شده که ما الان مدیون دو سه نفر آدم محدود هستیم که وقت و عمر و تمام زندگیشون رو گذاشتن روی موسیقی کودک. در اینجا به عنوان پیشکسوت باید نام ببرم از بانوی هنرمند تحصیل کرده سرکار خانم سودابه سالم که همسر استاد پشنگ کامکار هستم و با تلفات زیادی اهم از کتاب و سیدی در این زمینه فعال بودم.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم آقای میرعلی نقی. در این چند برنامه که در خدمت شما بودیم درباره روند تشکیل و فعالیت ارکستر و بعد از اون برنامه رادیویی گلها صحبت کردیم و از شما شنیدیم، از فراز و فرودهای موسیقی در دوره‌های گوناگون به ویژه در رادیو گفتیم و شنیدیم و حالا صحبت پایانی و جمع‌بندی فرمایش‌های شما رو در این چند برنامه می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. به نظرم میاد که به عنوان جنبندی به سخن پایان اینو عرض بکنم که جریان موسیقی در هیچ مقطعی منحصر و محدود به یک جریان خاص یا یک افراد خاص یا یک فرد خاصی است. در هر مقطع تا از تاریخ موسیقی ما جریانات و افراد مختلفی به صورت متکثر کار کردن، نه لزوما با هم بلکه در کنار همون، تا اون دیدگاهی که گزینش میکنه، انتخاب میکنه و روایت میکنه و این روایت به عنوان تاریخ میمونه، تحت تاثیر عاملهایی که الان جای گفتنش اینجوریست، معمولا افرادی رو از قلم میندازه که گاهی وقتا متاسفانه اون افراد مهمترین افراد هستن و بله. در واقع تاریخ جو به جای اینکه مثل دو تا چشم باز عمل بکنه و ببینه، مثل دو تا چشم بسته و دو تا دست که به صورت کورمال فقط لمس میکنه و حاصل لمسش رو به صورت مشاهده بله. روایت میکنه، عمل میکنه، که امیدواریم این موضوع تغییر کنه و نگاه ما و نقد ما و تاریخ ما که اصلا سه تا موضوع به هم پیوسته تسن در آینده از وضعیت دیگری پیروی بکنه.
بسیار عالی. از شما خیلی متشکرم جناب میرعلی نقی که در این چند برنامه با ما همراه بودید و از اطلاعات خودتون در اختیار ما گذاشتید.
خیلی متشکرم از شما که به حرفای بنده گوش دادید.
درود بر شما. متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
فرصت ما در این برنامه هم تمام شد. سپاسگزاریم که امروز هم ساعت موسیقی را شنیدید. لحظه های شما لبریز از ترانه های عاشقانه. خداحافظ. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار سمان محمودیان و گوینده رازی گردکاهر.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم.
روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سلیم، آب لیمو یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نیشدارو که به مدت 37 دقیقه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
نیش دارو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما هموطنان خوبم، حالتون چطوره؟ بسیار خرسندم که با برنامه نیش دارو از شبکه رادیویی فرهنگ بار دیگر خدمتون رسیدم، به تهیه کنندگی شهاب نادری. برنامه‌ای که به طنز می‌پردازه، حالا از حوزه ادبیات بگیرید تا مقولاتی هنری مثل نمایش و دیگر شکل‌های هنر. در برنامه امروز در بخش ادبیات به سراغ حکیم ثناوی غزنوی میریم. در قرن ششم از بزرگان عرفان بوده، کسی که یک رأس از مثلث عرفان ادبی ما دانسته شده و پیش از عطار و مولانا آمده و بسیاری او رو ستون اصلی عرفان ادبی ما میدونند. نکته جالب و برای خود بنده هم غافلگیر کننده اینه که وقتی درباره ثنایی حرف میزنیم یا درباره او مطالعه میکنیم، به این موضوع برمیخوریم که ثنایی یک مقدار بدخلق بوده. یعنی در روزگاری زندگی کرده که اطراف خویشتن رو پر از آدمهای بدکار و گناهکار میدیده و در خیلی از اشعارش به صراحت با اونها در افتاده. متملقانی که فقط به فکر ثروت اندوزی بودند و حکیم ثنایی که خیلی هم اخلاقی بوده. حالا در آثار چنین گویندهی، در آثار چنین شاعری به دنبال طنز گشتن و اتفاقا جستن و یافتن بسیار دلانگیزه. فکر کنید همچین آدم سختگیری قصیده های پرخاشگرانه و بسیار تند داره. در برنامه امروز میخوام برم سراغ بخشایی از شعرهای حکیم ثنایی غزنوی که یا مستقیماً طنز هست یا ظرفیت‌های طنز داره. گاهی این طنزها به مفهوم برمیگرده، گاهی به شکل، گاهی زبانی است، گاهی اونقدر کشف و ادراک شاعرانه قویه که آدم احساس نشاطی بهش دست میده که یک گونه ای از طنز. بیت رو براتون میخونم. گوگرد سرخ خواست زمن سبز من پریر، در پیش شر نیافتمی روی زردمی. خود سهل بود سهل که گوگرد سرخ خواست، گهنان خاج خواستی از من چه کردمی. گوگرد سرخ نایابه، سبز من یعنی آن دلخواه من، آن زیبارویی که دوستش دارم، پریروز از من گوگرد سرخ خواست و اگر براش پیدا نکنم زررو میشم، یعنی شرمنده میشم. البته خوبه که گوگرد سرخ خواسته و نان خواجه رو نخواسته. به تعبیر صنایع خواجه انقدر خسیسه و نان به کسی نمیده که راحت تره که بری گوگرد سرخ پیدا کنی تا اینکه نانی از خواجه بگیری. خواجه به معنی ارباب، صاحب مقام. خب گلایه‌مندی با شکلی شوخ طبعانه بسیار زیباست، یک نمونه طنز از حکیم سرایی غزنوی. منوچهر احترامی از شاعران طنزپرداز و از آدمای فعال طنز مطبوعاتی ما بوده. حداقل میشه گفت که نسل‌های مختلف حسنی نگوی دست گل رو از او در حافظه خودشون ثبت کردن. بخش بعدی برنامه درباره اوست.
تصمیم نگرفتم بیام سمت تست.
نام منوچهر، نام خانوادگی احترامی، نام مستعار میم پسرخاله، الف اینکاره، محل تولد تهران، تاریخ تولد 1320. در خویشاوندی از کارشناسان میرزا قاسمی ناکجاآبادی را گفتند چگونه است که ما 30 سال است تا در کار دولتیم و ما را توانایی بسیار است، لکن شغلی فراچنگ نیاورده ایم و صرفه‌ای نبرده و اینک می‌بینیم که کوتاه زمانی است تا تو از مقصد راس خیش بیرون شده ای و بر دست چپ و راست ننگریسته بدین مقام رسیده ای و در این مقام نشسته و این میرزا قاسمی رئیس بود در سازمان و هر تغییر که در دیگر ردگان حادث می‌شد بر حالت وی اثر نمی‌گذارد و هیچ کک وی را نمی‌گزید. گفت من این مقام به پلیتیک یافتم. گفتند آن پلیتیک کدام است؟ گفت چهار چیز. اول آنکه چون ضعیفی بینم در قبال وی قدرت خیش بنمایم و چون صاحب قدرتی بینم در حضور وی به ضعف گرایم. دویم آنکه باکس نزنم مگر کفش برتران را و به دستمال نروبم مگر غبار آینه سروران را. سیم آنکه چون بیخ تنومند نباشم، سخت و خوش، بل شاختر باشم و نرم و تازه و هر باد که به وزد سرخم کنم و نشکنم. چهارم آنکه خیشان و کسان در پیرامون خود به کار گمارم که گفتند ای فلان قوم تو موجب قوام توست و تو قائم به او هستی، چون تا که به قیم تکیه زند و رویده شود و چون قیم بردارند بر زمین افتد و بپوسد و دست او پر است مر تو را از گزند مخالفان و قلم او شمشیر است که بدراند شکم بدخواهان را و سر او سپر و چرمین است که تو را محفوظ و مضبوط بدارد از اصحاب زر و زبان او میخ آهنین است و چون با آن میخ آهنین بر توهیگاه بدخواه تو سوک زند آن بدخواه رانده گردد و بگریزد و تو در حلقه قوم به سلامت زندگی بگذاری، همچون چشم در حدقه و نگین در انگشتری و دور در صدف. بشنیدند گفتند حبزا ای میرزا که این پلیتیک که تو دانی نیکو پلیتیکیست، ما اگر از این گونه پلیتیک دانستیمی هر کدام صد سازمان را بس آمدیمی. این بگفتند و بیش دم نزدند.
پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد. نظر کردم و معلومی نداشت، خرامان همی رفت و می گفت نه به اشتر بر سوارم نه چه اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم آسوده و عمری میگذارم.
نمایش های ایران و فعال‌بازی بقالبازی نوعی نمایش سنتی و مردمی خنددار و شادیاور ایرانیه که در عهد صفویه ابداع شد. تون زمان تا زمان ناصرالدین شاه نمایش تئاتر به مفهوم اروپایی اون سابقه نداشت. در سال 1290 تکه دولت برای شبیخانی و تعزیه ساخته شد، اما بازیگران نمایش های تقلید و بقالبازی هم به تدریج به اون راه یافتند. بقالبازی به مرور زمان دو شکل مشخص پیدا کرد، گونه‌ای که گروه های دورگر در روستاها بازی می کردن و هدفی جز خندوندن تماشاگر نداشتن، و گونه‌ای که مطربان شهری در شهرها بازی می کردن و علاوه بر خنده آوری جنبه های انتقادی هم داشت. بقالبازی به تدریج با ورود نمایش اروپایی و عدم انطباق با تحولات اجتماعی از عرصه نمایش ایران کنار رفت. با این حال در هفتمین جشنواره نمایش‌های مذهبی، آینی و سنتی که در سال 1374 برگزار شد، نمایشی به نام کریم پشه سلطان می‌شود اجرا شد که برداشتی بود از بقال بازی. بقالبازی کشمکشی بین دو شخصیت اصلی این نمایش، بقالی پولدار و خسیس و نوکر تنبلش که دستورای اربابش رو اشتباهی انجام میده که بر اثر اون حوادث خنده آور پیش میاد.
مگه ما رو نمیبینی؟ اما کی هستی؟
لابدام کوره. ما چی هم
بابا تو که میبینی؟ من کی هم؟
شما هیچکی.
بابا آخه مگه من رو نمیبینی؟
من نمیم.
پس من چه خریم؟
شادیاوری مهارت بازیگر در فن بداهه‌سازی و بزلگویی، پر سر و صدا بودن و سادگی از ویژگی‌های نمایش بقال بازیه. برای بقال بازی دست نوشته‌ای وجود نداشته. بازیگرا بر اساس قصه ای از پیش تعیین شده بداهه‌سازی می‌کردن و اگرم از بقال بازی متنی به جا مونده، در واقع پس از اجرای نمایش ثبت شده.
این ماجرای مد کردن شاهان و سله گرفتن، گاهی شیوه های درخواست. شاعر به شیوه شیرین شاعرانه چیزی درخواست کرده. گاهی آن چیزی که شاعر درخواست کرده به زبان ساده نمی شده. اصلا نمی شه یه وقتایی چیزی رو به شکل صریح گفت. اون وقتی که زبان بی زبانی، زبان کنایی و زبان شیرین شعر به کار میاد. ببینید اینجا صنایع برای تقاضای چیزهایی که می خواسته چه بیانی داره. ای چون ماهی نشسته در خرگاه، وستو خرگاه چون سپهر از ما، دان که داریم عزم روز آباد، منم و یک خر و دو سه همراه. از تو ما